سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. از مهمترین های این برنامه: حکومت افغانستان از ابتکار هندوستان برای برگزاری نشست سه جانبه این دو کشور با آمریکا استقبال کرده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و همچنان از سفر رئیس جمهور جرمنی به روسیه برایتان جزئیات خواهیم داد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. مقام های امنیتی لوگر از کشته شدن جنگجویان چچنی در جریان یک عملیات نظامیان افغان خبر دادند. تعهد سفیر هلند در کابل برای حمایت از برنامه های تقویت زنان افغان و قرار است رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام های ایرانی ملاقات کند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. پیشنهاد وزیر خارجه هندوستان برای برگزاری نشست سه جانبه میان کابل، واشنگتن و دهلی نو مورد تایید، حمایت و استقبال حکومت افغانستان قرار گرفته است. بدون بلان که وزیر خارجه هندوستان روز گذشته پس از دیدارش با همتای آمریکایی خود از توافق برای برگزاری نشست خبر داد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، گفت دهلی نو در تامین صلح و ثبات در منطقه نقش مهم ایفا کرده میتواند. از سوی دیگر گزارش‌ها خبر می‌دهند که رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا دیشب در دیدار با نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان مسئله افغانستان و تلاش‌های صلح را به بحث گرفته است. آقای تیلرسن پس از بازدید از کابل، بغداد و اسلام آباد به هندوستان سفر کرد. قمندان امنی لوگر میگوید در عملیات مشترک نیروهای افغان در این ولایت 10 شورشی به شمول 8 چچنی کشته شدند. مل پاسوال اسمت الله علیزه شام روز گذشته به رسانه ها گفت این شورشیان در ولسوالی چرخ لوگر هدف قرار گرفتند. او میگوید در عملیاتی که دیشب از سوی قطعه 01 در ولسوالی چرخ را اندازی شد، 10 تن از بین رفتند که 8 تنشان چچنی بودند. نیروهای امنیتی 5 تن را هم بازداشت کردند. قمندان امنی لوگر افزود عملیات در این ولایت در روز پیش از ولسوالی محمد آقا آغاز شد و در حال حاضر در پل علم جریان دارد. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی اظهارات قمندان امنی لوگر را در این مورد رد کرد. سفیر هلند در کابل تعهد کرده که کشورش در برنامه‌های تقویت زنان افغان در 3 سال آینده 12 میلیون دلار کمک خواهد کرد. جیفری وان لوین در نشست تحت نام برنامه ثبات اقتصادی با حمایت از اجتماعات افغان‌ها در کابل گفت که تعهد هلند با افغانستان نه تنها در بخش امنیتی بلکه در بخش‌های انکشافی نیز ادامه خواهد یافت. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است یوکیا امانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی ملاقات کند. این ملاقات در 29 اکتبر برگزاری شده است. برنامه ریزی شده است. انتظار می رود در این دیدار یوکیا امانو به چگونگی بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران و نظارت بر توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی بپردازد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که یوکیا امانو با علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور این کشور که فعالیت های هسته‌ای ایران را نظارت می کند، ملاقات خواهد کرد. این سفر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران در حال صورت خواهد گرفت که واشنگتن خواهان بازرسی های بیشتر از مراکز و تأسیسات هسته‌ای در ایران شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید گروه داعش با تلفات سنگین در شرق میانه روبرو شده. دونالد ترامپ چهارشنبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت شکست کامل گروه داعش زمانگیر خواهد بود. او میگوید ما در شرق میانه تلفات سنگین به گروه داعش وارد کرده ایم. چیزی که حالا باقی می شود امین که جنگجویان داعش رخ به سوی افریقا می برند، به مناطق دیگر هم خواهند رفت. گروه داعش اخیراً شکست‌هایی را در شرق میانه متحمل شد و شهر موصل را در عراق و رقه یعنی پایتخت خودخوانده‌اش را در سوریه از دست داد. و خبر اخیر این که در نتیجه یک انفجار در کیف پایتخت اوکراین یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک عضو پارلمان و یک تحلیلگر مسائل سیاسی اوکراین در جمع مجروحین این رویداد شاملند. این انفجار ناوقت دیروز در بیرون ساختمان یک تلویزیون محلی اوکراین رخ داد. وزارت داخلی اوکراین گفته که این انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک موترسایکل بود. تحقیقات در این مورد جریان دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. ارگ ریاست جمهوری از توافق برای برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و هندوستان استقبال کرد.
هندوستان که باید همیشه مهم رول بولده در شیعی چه افغانستان در سولی و صبح تاوستی که بوده مهم رول بولده.
در رابطه به مؤثریت این نشست از یک آگاهی مسائل سیاسی افغان نیز پرسیده ایم.
این سه کشور با هم دارای هدف مشترک هستند. با در نظر داشت از اون ما فکر میکنم که این مذاکرات ضرورت است که باید شروع شود و ادامه هم باید پیدا بکنه.
گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. آیا معاینات پرده بکارت اساس واقعی، علمی و یا طبی دارد؟ پاسخان را در جریان برنامه میشنوید. بر علاوه اینها برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر میشوند.
سیاهی بود که جلو بل داشت تو برا روز میزی بی از گب گب روید دیگه که تا باعث از این شد که جدایی دو فامیل شدن. دیگر بعضی هست که میگن رنگ زرد رنگ جداییست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم، میزبانتان در برنامه و همکارم میرحمد صافی در بخش تخنیک من همراهی میکنم. میپردازیم به مهمترین های امروز. حکومت افغانستان از ابتکار هندوستان برای برگزاری نشست سه جانبه این دو کشور با امریکا استقبال کرده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دنبال آن که وزیر خارجه هندوستان از توافق برای برگزاری نشست خبر داد گفت که اجلاس سه جانبه خیلی ها مهم خواهد بود. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
پیشنهاد وزیر خارجه هند برای برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان، امریکا و هند مورد تایید، حمایت و استقبال حکومت افغانستان قرار گرفته است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب به رادیو آزادی گفت هند از شریکان خیلی مهم افغانستان و امریکا به شمار می رود که در منطقه از اهمیت و نقش سازنده‌ای برخوردار است. بنابراین به گفته آقای آزاد برگزاری نشست سه جانبه برای سه کشور یعنی افغانستان، هند و امریکا و همچنین منطقه خیلی مؤثر خواهد بود.
هندوستان که باید همیشه مهم رول بولده.
هند همیشه نقش مهم داشته است و نه تنها که دوست استراتژیک افغانستان به شمار می رود بلکه در منطقه یک کشور مهم است. پالیسی خارجی هند و روابط استراتژیکش با افغانستان این را نشان می دهد که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان نقش مهم خواهد داشت. این اظهارات معاون سخنگوی ریاست جمهوری در حال صورت می‌گیرد که از چند روز به این سو سلسله سفرهای مقام‌های افغان آمریکایی به هند ادامه داشته است. رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه در هند با مقام‌های آن کشور روی روابط مشترک و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد و سپس رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیروز با نرندر مودی صدر اعظم هند روی مسئله افغانستان بحث‌هایی داشت. در دیدار تیلرسون با مودی بیشتر روی آوردن صلح و ثبات در افغانستان، نابودی تروریسم و پناهگاه‌های امن شورشیان گفتگو شد. با آنکه جزئیات اندک از این گفتگوها نشر شده، وزارت خارجه هند میگوید صدر اعظم این کشور و وزیر خارجه آمریکا تاکید کردند که همکاری‌های دهلی نو و واشنگتن نه تنها به نفع دو جانب، بلکه برای ثبات و امنیت تمامی منطقه مهم خواهد بود. پیش از این سوشما سواراج وزیر خارجه هند در دیدار با همتای آمریکایی‌اش رکس تیلرسون گفته بود به توافق رسیدند که یک نشست سه جانبه میان هند، آمریکا و افغانستان برگزار شود. در کابل نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید در گفتگوهای پیشرو موضع حکومت افغانستان همین خواهد بود که پروسه صلح تحت رهبری افغانها پیش برده شود.
کابل به پروسه
راورسته. دنبال پروسه کابل نه تنها هند بلکه کشورهای منطقه و همسایه و همچنان تمامی کشورهای جهان از اعضای ناتو گرفته تا کشورهای غربی از این موضع حکومت افغانستان حمایت کردند که پروسه صلح تحت رهبری افغانها و مالکیت افغانها پیش برده شود. با تاکیدهای افغانستان، آمریکا، هند و سایر کشورها تا هنوز پروسه صلح افغانستان دستاورد بزرگه برای کشاندن طالبان مسلح به میز مذاکره نداشته است. در این مورد پاکستان متهم شده که کار بزرگ و قابل توجه انجام نداده است. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا پیش از آن که به اسلام آباد برود در افغانستان گفت که آینده روابط کشورش با پاکستان مشروط به این است که اسلام آباد نقش مؤثر در پروسه صلح افغانستان داشته باشد و همچنان به تقاضاهای آمریکا در مبارزه با تروریسم به درستی عمل کند. به دنبال آن خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در صحبت با بی بی سی گفت به اعتمادی بزرگ میان کشورش با آمریکا روی بحران افغانستان وجود دارد.
شنیدید که پیشنهاد وزیر خارجه هندوستان برای برگزاری نشست سه جانبه میان کابل، واشنگتن و دهلی نو مورد تایید، حمایت و استقبال حکومت افغانستان قرار گرفته. روی برگزاری نشست روز گذشته در ملاقات میان وزرای خارجه آمریکا و هندوستان توافق گردید. این که این گفتگوی سه جانبه تا چی حد میتواند برای افغانستان مؤثر واقع شود از نصرالله استونگزی، استاد در پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی افغانستان پرسیدم. آقای استونگزی گفت
طبیعی است که مذاکرات سه جانبه هند، افغانستان و پاکستان باید آغاز شود و ایست که استراتژی این سه کشور با هم دارای هدف مشخص و مشترک هستند. با در نظر داشته از اون ما فکر میکنم که این مذاکرات ضرورت است که باید شروع شود و ادامه باید پیدا بکنه و کدامانی جدی من در اون نمیبینم و هر چقدر مذاکرات عمیق میشه و نقاط استراتژیک برجسته میشه روابط این سه کشور نزدیک میشه و در مبارزه با تروریسم هدفا دقیقتر شده میره و اقدامات هم عملی‌تر.
اما در عین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت مذاکرات به سطح دولت‌ها را با جانب پاکستان آغاز کرده. پس وقتی که مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، هندوستان و آمریکا آغاز شود، ایجا مذاکرات با میان دولت‌ها به سطح دولت‌ها با پاکستان، شما ایرم یک تصادم نمی‌بینین یا ای که یکی بالای دیگر چی تأثیر خود داشت؟
ببینیم دو نقطه را باید متوجه باشند. دولت افغانستان مثل هر دولت دیگه باید منافع ملی کشورش را تعقیب بکنه. در مناسبات بین‌المللی یک حق مشروع هر دولت هست. هر کشوری که میتونه منافع کشور دیگر را تامین بکنه، منافع دولت دیگر را تامین بکنه، یک طبیعی و بسیار نرمال است. به این اساس من فکر میکنم که نباید اصطکاک به وجود بیاره. پاکستان باید در روش خود تغییر بیارن و اعتماد کابل جلب بکنن، اعتماد جلیل جلب بکنن و اعتماد واشنگتن جلب بکنن که میتونن اکشورها به او هم سطح حرکت بکنن. من فکر میکنم بیشتر مربوط به اسلام آباد میشه که در سیاست خود چه نوع تغییر میاره. نقطه دوم ایست که مذاکراتی که بین کابل و اسلام آباد شروع شده اولین نقطه ای است که باید فضای اعتماد ایجاد شود و بازم بیشتر مربوط به اسلام آباد میشه که چقدر میتونه این فضا را ایجاد بکنه و چقدر میتونه اقدامات عملی بکنه که تروریسم در منطقه مهار بسازد.
بعد من سوال اخیر کوتاستان میپرسم. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا گفته که خواسته های مشخص اداره دونالد ترامپ در زمینه باز بین بردن پناهگاه های امن تروریستان با پاکستان شریک ساخته. شما چی فکر میکنین پاکستان به این خواسته ها چقدر جواب مثبت خواهد گفت؟
ما فکر نمیکنم پاکستان به زودی به گفته های وزیر خارجه آمریکا جواب بده. از دو نقطه ای قابل تحلیل است. یکی که باید آمریکا بیشتر از این فشار بیاره تا پاکستان مجبور شود و دوم پاکستان منافعش ممکن است در حضور تروریست ها در قلمرش بینه تا به این ترتیب از آمریکا ها امتیاز بگیره.
نصرالله استونگزی استاد در پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
9:15 صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن میشنوید که مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان میگوید معاینات پرده بکارت اساس واقعی علمی و یا طبی ندارد. مسئولان این مؤسسه روز چهارشنبه انگام ارائه تحقیق تازه‌شان در این مورد گفتند سالم بودن پرده بکارت نشان دهنده باکره بودن یک دختر نیست و نباید به جبر و یا هم به زور معاینات بکارت صورت گیرد. از سوی هم شمار از دکتران میگویند در معاینات پرده بکارت چگونگی تخریب پرده بکارت شناسایی شده نمیتواند. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آزمایش بکارت در افغانستان جایگاه حقوقی ندارد و لوی سارنولی و وزارت صحت‌عامه به این کمیسیون گفتند این عمل از این پس در افغانستان انجام نخواهد شد. جزئیات در گزارش از فرشته ندا.
مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان میگوید استفاده از معاینه پرده بکارت به خاطر تثبیت اینکه یک زن با مرد رابطه جنسی برقرار کرده یا نه هیچ گونه پایه و اساس واقعی علمی و طبی ندارد. مسئولان این مؤسسه روز چهارشنبه هنگام ارائه تحقیق تازه‌شان در رابطه با معاینات بکارت گفتند در جامعه افغانی بکارت دختران مهم و یک شرط اساسی عدم مقاربت جنسی قبل از ازدواج خوانده می شود. محمد اشرف بختیاری رئیس این مؤسسه می گوید معاینات اجباری بکارت یک رفتار غیر انسانی، بی‌رحمانه و اهانت‌آمیز می باشد و باید از آن جلوگیری صورت گیرد.
تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این معاینه اساس نداره. چرا نداره؟ به خاطری که باورهای فرهنگی با واقعیت‌های علمی فرق داره. از نظر باورهای فرهنگی اجتماعی فرض بر ایست که خونریزی دلیل بر باکره بودن، باکره بودن دلیل بر پاکی یک خانم و نبودی خونریزی دلیل بر نبودی باکره بودنش و باکره نبودنش دلیل بر آلوده بودن از خانم است. اگر خونریزی داشت این خانم باکره است و اگر باکره بود گویا این هیچ گونه به اصطلاح جرمی را مرتکب نشده.
آقای بختیاری میگوید چون این معاینات از لحاظ روانی و فیزیکی یک دختر و یا یک زن را متاثر میسازد. مسئولان این نهاد میگویند داشتن پرده بکارت در جامعه سنتی افغانستان برای دختران یک امر حیاتی است. پرده بکارت برای دختران افغان حکایت از عزت دختر و خانواده او میکند و سالم نبودنش پیامدهای ناگوار داشته و حتی معاینات آن زندگی شماری از دختران را دگرگون میسازد. به گفته آقای بختیاری در صورتی که نتیجه آزمایش منفی باشد برخی دختران کشته شمار دیگر آنان طلاق داده می شوند و تعداد هم تا آخر عمر در خانه به چشم حقارت دیده می شوند. به اساس معلومات دکتران پرده بکارت یک پرده نسبتاً کم خون بوده و حتی اگر پاره شود ممکن خونریزی زیاد نداشته باشد. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان صحی جهان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز معاینات پرده بکارت را نقض تکان دهنده حقوق بشر خوانده و خواهان توقف این عمل شدند. در این حال دکتر عبدالباقی وردک متخصص نسای ولادی و اقامت در مورد چگونگی پاره شدن پرده بکارت به رادیو آزادی گفت
سالم بودن یک پرده بکارت این نمایندگی را نمیتونه که مثلا یک شخص رابطه جنسی برقرار نکرده. یعنی بعضی وقت میشه که یک کس مفته مثلا در دوره طفولیت بکارت تخریب میشه و هیچ خبرم نداره، اما بکارت تخریب است. میتونیم که تعیین کنیم که پرده بکارت تخریب شده، اما چگونگیش که مثلا چرا تخریب شده یا با وسیله چی تخریب شده ایره تعیین از لحاظ طبابت تعیین شده نمیتونه. ما صرف میتونیم تخریب پرده بکارت تعیین کنیم.
مسئولان مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان میگویند که معاینات بکارت اساس علمی نداشته و از لحاظ قانونی اجرای این عمل بر دخترانی که به علت خشونت‌های خانوادگی و گریز از ازدواج اجباری از خانه فرار میکنند درست نیست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه خواهند داشت. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از زرغونه منگل می شنوید.
روزنامه ده هل در شماره اخیرش مطلب را در مورد استراتژی که رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان به نشر رسانیده و در اشاره به حملات خونین اخیر در این کشور نوشته است. این استراتژی که بر اساس آن حدود 4000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاده می شوند تغییر مثبت را در بر نخواهد داشت. نویسنده مقاله ارسال قوای بیشتر به افغانستان را یک تجربه ناکام خوانده که به گفته وی چنین اقدام در گذشته تأثیر بر تأمین امنیت نداشته است. مقاله روزنامه ده هل همچنان اجازه دادن به قراردادی های CIA را در هدف قرار دادن طالبان در افغانستان مورد انتقاد قرار داده و نوشته است. برای چنین کار باید قوای امنیتی افغان معلومات دقیق استخباراتی را با نیروهای بین المللی شریک بسازند. ولی نویسنده مقاله توانایی قوای افغان در بخش جمع‌آوری معلومات دقیق استخباراتی را مورد سوال قرار داده است. به نوشته مقاله در کشور مانند افغانستان تشریک معلومات استخباراتی بین کشورها خیلی مهم است. روزنامه هاوینگتن پوست در شماره اخیرش مطلب را در مورد زندگی زنان افغان به نشر رسانیده تحت عنوان مشارکت امریکا زندگی دختران افغان را تا چی حد تغییر داده است. در این مقاله به فیلم کارتونی تهیه شده توسط انجلینا جولی ستاره معروف سینمای امریکا اشاره شده است که نان آور نام دارد. این فیلم حکایت زندگی یک دختر 11 ساله در ولایت پروان در دوره حاکمیت طالبان است که بعد از زندانی شدن پدرش برای سیر ساختن خانوادهش لباس بچگانه می پوشید. روزنامه می نویسد ما باید از خود سوال کنیم که آیا با مشارکت امریکا با افغانستان چیز تغییر کرده است؟ روزنامه در پاسخ به همین سوال خود می نویسد با وجود مشکلات موجود سقوط طالبان در افغانستان پیشرفت هایی را برای دختران و زنان افغان در بر داشته است، ولی نویسنده مقاله تاکید می کند که در این بخش کارهای بیشتر باید صورت گیرد. هاوینگتن پوست می نویسد قبل از سال 2001 در رژیم طالبان هیچ دختر به مکتب نمی رفت، ولی حال از هر 3 دختر افغان یکی آنها به مکتب می رود. حتی در مناطقی که تحت تأثیر طالبان قرار دارند مردم با وجود تهدیدات موجود دخترانشان را به مکاتب می فرستند.
نو و 23 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم از مهمترین های جهان. رئیس جمهور جرمنی ابراز امیدواری کرده که سفر او به روسیه زمینه ساز بهبود روابط میان برلین و مسکو شود. فرانک والتر اشتنمایر پس از سال 2010 میلادی نخستین رهبر جرمنی است که به روسیه سفر میکند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور جرمنی در دیدار با همتای روسیه‌اش در مسکو گفت از روابط سرد دو کشور خوشحال نیست. فرانک والتر اشتاینمایر انگام ملاقات با ولادیمیر پوتین همچنان گفت هر دو جانب نیاز دارند تا روابط میان یکدیگرشان را بهبود بخشند. پس از الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 میلادی و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین، روابط روسیه با کشورهای غربی به پایین‌ترین نقطه پس از جنگ سرد رسیده است. رئیس جمهور جرمنی روز چهارشنبه در گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین گفت برلین و مسکو می توانند از فرصت ایجاد شده بهره گیری کنند. مطمئن هستم برای مبارزه با آن بیگانگی های نیاز داریم که در سالهای اخیر میان کشورهای ما به میان آمده و برای این کار به گفتگو و تلاش ها نیاز است. دو جانب باید برای هموار کردن چالش های تلاش کنیم که ما را از هم جدا ساخته است.
کنفلیکت دی اونس گترنت هابن سولچه کنفلیکت زو لوزن.
رئیس جمهور جرمنی که بیشتر در کشورش نقش سمبولیک رهبری را دارد و دنبال خرابی روابط روسیه و غرب در سال 2010 میلادی به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای جرمنیش گفت که اشتاینمایر از تمامی آنچی در گذشته اتفاق افتاده با خبر است. آقای رئیس جمهور، شما در پروسه روابط دو جانبه ما خیلی عمیقا دخیل بوده اید. از سالها به این سو در رأس حکومت سازی قرار داشته اید و برای مدت طولانی به حیث وزیر خارجه و معاون صدر اعظم کار کرده اید. از تمامی موضوعات با خبر هستید. کرملین میگوید پوتین و اشتاینمایر در نظر دارند که روی روابط جرمنی و روسیه چگونگی پیشرفت‌ها و هم سایر مسائل جهانی بحث کنند. رئیس جمهور جرمنی در آغاز سفرش به مسکو دیروز با میخائیل گورباچوف رهبر اخیر اتحاد شوروی سابق دیدار کرد. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی به دنبال الحاق کریمیا و اوکراین به خاک روسیه و حمایت کرملین از جدایی طلبان در شرق اوکراین تحریم‌های هم بالای مسکو وضع کردند. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور جرمنی از مدت‌ها به این سو خواهان بهبود روابط با روسیه شده و حزب سوسیال دموکرات او درخواست کرده تا تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مسکو به صورت تدریجی کاهش یابند.
گزارش بود در مورد سفر رئیس جمهور جرمنی به روسیه. یک دخترک 11 ساله آله را اختراع کرده که صحی و یا غیر صحی بودن آب را مشخص می سازد. با رادیو آزادی بمانید تا جزئیات را به شما بگویم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
اکنون هم میپردازیم به اختراع یک دخترک 11 ساله. گیتانجلی راو وسیله را اختراع کرده که ظرف چند ثانیه صحی یا غیر صحی بودن آب را مشخص میسازد. وسیله را که این دخترک ساخته توسط سرب در آب با سونی شنا میکند. گیتانجلی راو در این مورد میگوید:
What you do is first dip a disposable cartridge which can easily be removed.
من به شما عملی نشان می‌دهم. یک آله یک بار مصرف را اینجا داخل می‌کنید که با آسانی بتواند بیرون شود و آله اصلی در آب باقی می‌ماند. سپس شما یک پروگرام را در موبایلتان عیار می‌سازید، می‌بینید و می‌دانید که آبتان درست است یا نه. این وسیله ظرف 10 تا 15 ثانیه سرب را در آب تعیین می کند. گیتانجلی راو در جریان 5 ماه توانست که این وسیله را اختراع کند. این کار او جایزه ساینسدانان جوان امسال امریکا به ارزش $25,000 را نصیب او ساخت.
از پیام های شما.
آقای رادوی آزادی، نامی ما از محبوب الله ای ولایتی بدخشان گم بزنم. ما از مادم های نابینا مزور مدفتری ملولین میرین، کارمنداش، رئیساش لپای ما را گوش نمیگیرن، ما را سیاست میگیرن، ماشگیری میرین، ماشامون نمیدن. رئیساشون نام هست 4 نفر ها که هستن لپای ما را گوش نمیگیرن. کسایی که واسطه دارن لپای اونا را گوش میگیرن. ما غریبا که هستیم ما را سیاست میگیرن، دو میزنن، نگفر میکشن.
صفی الله هستم از ولایت بدخشان. من یک نابینا هستم، تقریبا مدت 2 سال می شود که در معلولین چهره هستم، اما همین ماشای ما را معلولین هم کارد ما هم گرفتیم، کارد بانگی ما را و کتابچه ما هم گرفتیم که من هم ماشای ما هنوز هم آمدگی نیست. ما ایران مدگی پیاله چی قسم کنیم.
ولایت لشکرگاه مرکز در قرارگاه سندک شارا سیم پلیس ملی، یک بچه ما زخمی شده و خاطر پایوازی 20 روز 21 روز رفتیم کابلی را بردم. من از اون طرف آمدیم، حالی معاشای بچه زخمی رم گشتانده، معاشای مرم گشتانده. هیچ کسی همی را پرسان نکرد، نه کماندان نه والی نه دیگه، که صدای ما را تا یک جای برسانه. من قصد شسکر هستم، یعنی 6 ماه میشه. ما میفهمم که هر جای این می رقم امروزی که تقسیم میتا پیسی مردم افکرا و اینجا شیشتگی استن، یک ماه شمیتا یک ماه شدور میتا، یک ماه شمیتا یک ماه شدور میتا. ماشای بکر هم گشتان، ماشای دمای من هم گشتان، اسد و سنبوله را.
به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرید، پیام هایتان را ثبت کنید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونی مساب به وقت کابل است. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. قمندان امنی لوگر میگوید در عملیات مشترک نیروهای افغان در این ولایت 10 شورشی به شمول 8 چچنی کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اظهارات قمندان امنی لوگر را رد میکند. سفیر آلند در کابل تعهد سپرده که کشورش در برنامه‌های تقویت زنان افغان در 3 سال آینده 12 میلیون دلار کمک خواهد کرد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید مداخله ایران و جنگ نیابتی آن کشور در عراق، سوریه و سایر کشورهای شرق میانه باید از بین برده شود. قرار است یوکیا امانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامهای ایرانی ملاقات کند. این ملاقات در 29 اکتبر برنامه ریزی شده. در نتیجه یک انفجار در کیف پایتخت اوکراین 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک عضو پارلمان و یک تحلیلگر مسائل سیاسی اوکراین در جمع مجروحین این رویداد شاملند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
فرشته نگاه استم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشوند. اما پیش از آن میشنوید که قرار است بندر گوادر پل عمده دهلیز تجارتی چین و پاکستان شود. بندر دورافتاده و عقب مانده گوادر پاکستان در نظر اول یک نقطه خیلی مهم برای یک پروژه خیلی بزرگ انکشافی چین به نظر نمی رسد که هدف آن ایجاد رای ابریشم قرن 21 است. در مورد اهمیت تجارتی و استراتژیکی بندر پاکستان بیشتر از زرغونه منگل میشنوید.
قرار است بندر گوادر پل عمده دهلیز تجارتی چین و پاکستان در یک پروژه 54 میلیارد دلاری شود که در سال 2013 آغاز شد و چین را از طریق پاکستان با بحر هند وصل می کند. این دهلیز یکی از بزرگترین دهلیزهای پروژه بیجینگ در تلاش‌های مسما به ایجاد یک کمربند یک راه است که شبکه از راه‌های زمینی و بحری 65 کشور جهان را با هم وصل می‌کند. هدف این ابتکار چین وصل کردن کشورها از آسیا گرفته تا آفریقا و اروپا از طریق چندین شبکه از بنادر، راه‌ها و پارک‌های صنعتی است. ولی گفته می شود شراکت پاکستان، کشوری که با نهادهای ضعیف، فساد وسیع و حضور شورشیان در بعض مناطق آن که پروژه دهلیز تجارتی چین پاکستان از آن می گذرد، تا حد پرچالش است. دوستین خان جمال الدین رئیس بندر گوادر به خبرنگاران گفت این بندر پاکستان را کمک خواهد کرد با کشورهای همسایه متصل گردد. تمام پاکستان از فواید آن مستفید خواهد شد، ولی اولین بهره برداران آن مردم همین محل خواهند بود. موضوع تقسیم مفاد اقتصادی بندر گوادر در بلوچستان غنی از منابع ولی یکی از ایالت‌های خیلی فقیر و ناامن پاکستان موضوع خیلی حساس است، جایی که جدایی طلبان در آن از دهه‌ها به این سو برای استقلال جنگیدند. از آغاز پروژه گوادر به این طرف تندروان زیر بناهای مربوط به همین دهلیز تجارتی چین پاکستان را تخریب نموده و کارگران چینایی را هدف قرار دادند. جمال‌الدین رئیس بندر گوادر می گوید ما جسارت چینایی ها را ستایش می کنیم ولی گوادر از چین نیست. او می گوید چینایی ها زمان به گوادر آمدند که هیچ کس بالای آن اعتماد نمی کرد و حاضر به دیدن از آن نبود. چین از سالها به این طرف چشم به گوادر داشته است. بیجنگ قبل از سال 2007 به این منطقه آمد و پروژه های کوچک را آغاز کرد و آن را به یک گروه سنگاپوری سپرد. ولی نامنی‌های منطقه باعث شد که سنگاپور از آن پا کشیده دوباره آن را به چینایی ها بدهد. این دهلیز تجارتی در منطقه هم زیاد محبوب نیست. هند ملاحظات را که در بخش گذشتن همین دهلیز تجارتی از کشمیر دارد پنهان ننگه داشته است. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا در آغاز همین ماه نگرانی هایی را در مورد ابراز داشت که همین نگرانی ها منتج به خشم پاکستان شد که گفت واشنگتن تلاش دارد به نفع هند جلو چین را بگیرد. دگروال کمال اسفر قماندان فرقه 440 که مسئولیت تأمین امنیت دهلیز تجارتی چین پاکستان را به عهده دارد میگوید به غیر از نگرانی های دیپلماتیک نگرانی های امنیتی نیز در رابطه با بندر گوادر موجودند. او گفت قوه های متخاصم در تلاش تخریب دهلیز پاکستان چینند. اشاره وی به این اتهامات است که گویا هند از شورشیان مخالف این پروژه حمایت می کند. گزارش ها در مورد اهمیت استراتژیک بندر گوادر و مشکلات سیاسی مرتبط با آن در حال منتشر شده اند که ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در هند با مقامات آن کشور دیدارهای داشت و روی نگرانی های موجود واشنگتن و لیگ جدید از نفوذ روزافزون چین در منطقه صحبت کرد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو زودی نشر می شود. در این برنامه با سلسله محاکم عادلانه در مورد شکنجه بحث صورت می گیرد و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار عامر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب شما را به استدیو رادیو زودی خوش آمدید می گیم. و می شود در مورد مفهوم شکنجه بر شنونده توضیح بدین؟
خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. آنچه که در کنوانسیون من شکنجه به عنوان یک سند بین المللی حقوق بشر تصریح شده میگه هر عمل عمدی و قصدی که در اثر از او عمل درد و رنج شدید جسمی یا روانی علیه یک فرد به منظور کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار و یا اعتراف از او اعمال میشه سر از او شخص، سر خود از او شخص یا شخص سوم اعمال میشه، یعنی میره شکنجه میگیم. پس بنابراین در این تعریفی که در این کنوانسیون یا سند بین المللی آمده، سه عنصر اساسی در این تعریف وجود داره. یکی که عمل عمدی و قصدی باشه، دومی که درد و رنج شدید جسمی، روانی یا فیزیکی را بار بیاره، و سومی که هدفش یا منظور از عمل گرفتن اطلاعات باشه، کسب اطلاعات باشه، توسط مامورین یا موظفین خدمات عامه صورت گرفته باشه، هدفش گرفتن اقرار و اعتراف باشه. پس بنابراین این عمل ما میتونیم که شکنجه بگیم.
خب آموزگار صاحب، اگر لطف کرده بگوین که انواع شکنجه چی است و چند نوع شکنجه موجود است؟
شکنجه به دو صورت بسیار وسیله گسترده و واضح صورت بگیره و آشکار. یکی شکنجه های روانی میتونه وجود داشته باشه و یکی شکنجه های فیزیکی. مستقای شکنجه های روانی اینه که از لحاظ روانی شخص مظنون یا متهم را وسیله آسیب میزنه، مثل انداختن محبوس در سلول های انفرادی و بهیسازی بخشی از اعضای بدن محبوس، میزنه شکنجه روانی باشه، یا مثلا تهدید به خشونت، تهدید به مرگ، و یا تهدید به یکی مثلا یک از اعضای فامیل از او را ممکنه بهش آسیب بزنه. و استهزا و مسخره کردن خود محبوس و متهم میتونه نوع شکنجه روانی باشه. یا مثلا تزریق یا تطبیق دواهای یا به کارگیری دواهایی که مجاز نیست به زندانیان و برای اینکه ترس و رعب و وحشت در او ایجاد بکنه که از لحاظ روانی او را آسیب بزنه. این بیشتر شکنجه های روانی شخص محبوس و متهم را از لحاظ روانی آسیب میزنه. نوع دیگه شکنجه، شکنجه فیزیکی هست که بیشتر از لحاظ جسمی محبوس و متهم آسیب میزنه، مثل لدو کوب کردن که به اصطلاح اونجا بدنش کبود میشه و درد و رنج شدید جسمی را بار میاره، مثل محروم ساختن از آب، محروم ساختن از غذا، محروم ساختن از حق صحت و تداوی، دسترسی به دکتر، محروم ساختن از خواب، مثل بیدار خوابی دادن و برق دادن و حد که حرمت کردن و خشونت های جنسی که در بسم مورد اتفاق میفته و امثال از اینا.
خب اقدامات جهانی در مورد شکنجه چگونه است؟ چی اقداماتی داشته؟
میتونیم در دو سه مورد ما خدمت شما اشاره بکنیم. یکی که خوشبختانه تصویب کنوانسیون بین المللی منع شکنجه که در سال 1984 به تصویب رسیده، به عنوان یک سند بین المللی حقوق بشری شکنجه را در این سند ممنوع قرار داده و از تمام کشورها خواسته که در قوانین نافذه کشورشان شکنجه را ممنوع قرار بدن و شکنجه را مرتکب نشن. مورد دیگه می که شکنجه به عنوان یک عمل شنی و یک عمل ضد انسانی که به صورت مستقیم کرامت انسانی انسانها را ضربه میزنه و صدمه میزنه، به عنوان یک عمل یا یک از اصول قواعد عامره در جهان مطرح شده و به رسمیت شناخته شده. در کنار مثل منع بردگی و نسل کشی، یکی از قواعد عامره منع شکنجه هست. یعنی به این معنی است که تمام کشورهای جهان، چه کشورهایی که عضو سند بین المللی کنوانسیون منع شکنجه هستند، چه کشورهایی که کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکردن، همه از کشورها مکلف و ملزم هستند که شکنجه نکنن و شکنجه را داخل کشورشان ممنوع قرار بدن. پس بنابراین دو ضمانت بسیار محکمی وجود داره، یکی سند بین المللی به نام کنوانسیون منع شکنجه در این زمینه تصویب شده و یکم که شکنجه مثل منع بردگی و نسل کشی یک از قواعد عامره هست که همه کشورهای جهان مکلف هستند که شکنجه نکنن.
بله، خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب در افغانستان چی اقدامات به خاطر رفع شکنجه شده؟
خوشبختانه شکنجه به عنوان یک عمل ضد انسانی در تمام قوانین اساسی افغانستان از زمان امان الله خان، قانون اساسی زمان ظاهرشاه، همه زنا ممنوع قرار داده شده. مثلا در قانون اساسی سال 1382 در ماده 29 شکنجه ممنوع قرار داده شده، گفته که هیچ شخصی نمیتونه حتی به مقصد کشف حقایق شخصی را شکنجه بکنه و اقرار اظهار از او بگیره و یا شهادتی از او را بگیره. و همچنین در ماده 30 قانون اساسی 1382 میگه که اظهار و اقرار و شهادتی که از فرد مظنون متهم در اثر اکراه و اجبار و شکنجه گرفته شده باشه مدار اعتبار نیست. و همین رقم اگر به گذشته باز بر بگردیم، قانون جزا که در سال 1355 به تصویب رسیده، خوشبختانه در ماده 275 قانون جزای افغانستان هم شکنجه ممنوع قرار داده شده. در این اواخر خوشبختانه قانون منع شکنجه دولت افغانستان این قانون را به تصویب رساندن که در اونجا گفته شده که پلیس و موظف ریاست عمومی امنیت ملی، منصوب وزارت دفاع ملی، سارنوال، قاضی، مقام رسمی یا شخصی که برای اداره یا مقام رسمی کار میکنه، هیچ یک از در هیچ یک از مراحل تعقیب عدلی نمیتونه که مظنون یا متهم شکنجه بکنه، که در ماده 6 از قانون به صورت صریح توضیح داده شده. همین رقم در ماده 11 و 13 از قانون کمیسیون ها و کمیته های پیش بینی شده که در اونجا برای رسیدگی به قضایای شکنجه و برای زی پیگیری و برای دریافت و تعقیب قضایا این کمیته ها و کمیسیون ها میتونه ایجاد شوه مطابق از قانون. و همین رقم در سابقه قانونی چیزی که ما خدمت شما عرض کردیم، هم در قانون اساسی زمان امان الله خان که در سال 1301 به تصویب رسیده، در ماده 24 از قانون شکنجه ممنوع قرار داده شده و در ماده 19 قانون اساسی زمان نادرشاه هم که در سال 1309 به تصویب رسیده، بازم شکنجه ممنوع قرار داده شده. و همچنین در ماده 26 قانون اساسی زمان ظاهرشاه که در سال 1343 به تصویب رسیده بازم شکنجه ممنوع قرار داده شده و در ماده 31 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوبه سال 1359 و ماده 42 قانون اساسی دکتر نجیب الله که در سال 1366 به تصویب رسیده در همه از قوانین و تا میرسیم به قانونی که در سال 1382 که فعلا نافذ هست در افغانستان در همه از قوانین اساسی افغانستان شکنجه به عنوان یک عمل ضد انسانی ممنوع قرار داده شده و یک عمل جرمی پنداشته شده.
بله. خب آقای آموزگار از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
سپاسگزارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگه
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. به هر رنگی که خواهی جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم. این بار برنامه در امتداد لحظه ها درباره رنگ و باورهای مردم به آن اختصاص دارد. رنگ ها چی خواصی دارند و برداشت مردم از رنگ ها چیست و دانشمندان در مورد خواص رنگ ها چی می گویند؟ این هفته با این گزارش من مهری انوری با شما هستم. شنونده های عزیز، رنگ ها هر کدام دارای خواص و پیام سمبولیک مشترک ملت هاست. بناهن از آنجایی که دیده می شود، رنگ سفید به معنای صلح و در افغانستان به معنای خوشبختی محسوب می شود. از همین لحاظ در اکثر کشورها لباس عروس به رنگ سفید است. مردم مناطق مختلف افغانستان این رنگ را می پسندند و این رنگ بیشتر مورد استفاده قرار دارد. سیدا جان باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان می گوید رنگ سفید را دوست دارد بپوشد، اما رنگ های دیگری هم هست که از آن برداشت های مختلف می شود کرد.
خود طبیعت ما که است سفید و نخودی لباس خوش داریم، یکی امی کم شفتلی این بخاطر لباس جنتی است بس او خوش داریم. زنانه جوان که است دخترها که است کوشش میکنه که لباس بخمال باشه، بس یا میگه که والا این جگرخونی است. زنی مثال که جگرخون باشه، مثال یا فامیل شهید باشه یا مثال بیوه باشه یا مثال بندی باشه یا اسیر باشه، زیاد کوشش میکنه ساده باشه.
سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ. سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ. زغم هایش دلم جوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ.
سیاه رنگ محبوب خیلی از آدم های دنیا به خصوص افغان هاست. دلیلش هم شاید در دسترس بودن این رنگ به نسبت رنگ های دیگر در بازار باشد. از طرف دیگر سیاه رنگ است که براحتی با بقیه لباس ها هماهنگ می شود، پس می تواند انتخاب خوبی باشد. مگر برخی مردم لباس سیاه را نامیمون می دانند و به خصوص برای نوروسان لازم نمی بینند. فوزیه احمدی باشنده شهر کابل در مورد لباس سیاه قصه را بیان می کند.
بعض فامیلا بود که این البته نظر دید خودم میگم که برای عروسشان در جوری دوم لباس سیاه آورده بودن، تکه سیاه آورده بودن و اون مردم بسیار ناراحت شدن که حتی باعث رنجش بسیار زیاد شد که جدایی شد بین نمی لباس. سیاهی بود که جل و بل داشت، رنگ بسیار خوب بود، تو برای عروس میزیبید از گب گب روید دیگه، که تا باعث ازی شد که جدایی دو فامیل شدن. دیگر بعضی هست که میگن رنگ زرد رنگ جداییست، پوشن که رنگ جداییست ما ایره نمی پوشیم.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان میگوید از پوشیدن لباس سیاه از طرف اجدادش منع گردیده است و این رنگ به اصطلاح سرش نمی رود.
ما خو اعتراف که بابا کلان ما را منع کرده که می لباس سیاه نپوشیم. او خو اگر چند چیز است، کفتر نگاه نکنین، اش پلاق ندن این چیزا رو معنی کنه بدل لباس سیار بخی جدی گرفت و ما خودم حتی بوتم سیانه پوشم جرابم سیانه پوشم گپی بابا گلان قبول کردیم بدلم البته کدام فال دیگه گرفته که لباس سیار بپوشم کدام ملت مواجه میشن و لباس که معمولا ما پوشیدیم یا سوخته یا نپر مریض شده یا دندانش تو یا ملت نه اگر تا مزه شده لباس یک لباس کردیم در شورت اولم تو بخی شالا شالا رفتی خودم چشم دیدیم پیش دکاندار کنه دیگه که میخره خیش کار نداره تو تو که
باید گفت ادای کسیری از مردم رنگ لباس را میخواهند مطابق سن و سالشان انتخاب نمایند و به هر رنگی که تمایل دارند از آن استفاده می نمایند. چنان که احمد گل یکی از کارمندان وزارت اقوام و قبایل درباره شگون گرفتن بر رنگ لباس عقیده ندارد. وای در مورد رنگ ها چنین ابراز نظر می کند.
رنگ ها مختلف است و بسیار زیاد است. مردم لباس های با رنگ های متنوع می پوشه، همچنان در خانه ای که میشینه خانه های مسکونی رنگ های مختلف رو می ته. پس خوبترین رنگ کدام رنگ است؟ هر رنگی که به نظر روانت یا به نظر مطابق خوشت آمد اونمو به نظر ما بهترین رنگ است. ولی به نظر ما کدام فلسفی دینی و یا مثل که مردم یک شگم داره او گفا چی نداره. ما و شما مثال کائنات خداوند مثال بگیریم که در کائنات پروردگار انواع رنگ های مختلف وجود داره. ما در رنگ لباس خود هیچ وقت فکر نکردیم، ولی رنگایی که خوش دارم به طبع ما رنگای روشن است. البته
باید یادآور شد برای اینکه بهتر بدانیم فال گرفتن بر رنگ لباس از نگاه شریعت اسلامی جواز دارد یا نه، خوب است در این باره گپ‌های را از نورالله کوثر یکی از محققین بخش اسلامی اکادمی علوم بشنویم.
شریعت اسلام بدشگومی را ناروا میدانه. پیغمبر علیه السلام میفرماید لا طیره فی الاسلام، در اسلام بدشگومی یا بدفالی اصلا وجود نداره و اسلام بدفالی را هیچگاه اجازه نمیده. شگون خوب در شریعت اسلامی اصل داره. پیغمبر علیه السلام میگه که در سه چیز میگه شگون خوب شما معمولا بگیرین و معمولا مردم میگیره در خانه، در وسایل حمل و نقل که در وقتمو اسب و شتر و اینا بود، امروز موترها و امثال از چیزهایی که وسایل حمل و نقل است، و در ازدواج این سه چیزی است که شما میتونین به این فال نیک بگیرید. پیامبر علیه السلام معمولا لباس سفید زیاد دوست داشتن، ولی غیر از لباس سیاه پوشیدن پیامبر علیه السلام لباس سرخ پوشیدن. این که میگن که سرخ علامه فلان است و زرد علامه فلان است و این چیزایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پوشیده و مردم را بدفالی میگیرن خلاف اساسات دینی است و در شریعت اسلامی هیچ جا و اصل نداره. و این بدگمانی هایی را که مردم میکنن به نحوی مداخله در تقدیر است و فکر میکنن که گمان های نیک و بد ما سرنوشت ساز است، در حالی که نه، سرنوشت از قبل نگاشته شده است، هیچ تاثیر بدفالی نداره. ولی نیکفالی نوی دعاست، نوی از خیرخواهی است برای خود و دعای نیک است، یعنی از خداوند تمنا و التجا داره که اگر خدا سبب نیکبختی من بسازه.
با گفته این محققین از نظر روانشناسی و خواص روانی، رنگ ها انعکاس دهنده مشخصات درونی و کرکتر حالات روانی شخصیت ها هستند. چنان که با شناخت رنگ ها می توانیم از جهان درونی یک شخص آگاه شویم. پوهان استاد رازقی نلیوال، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، به خاصیت برخی رنگ های مهم اشاره نموده توضیح می دهد.
ما به ارتباط این رنگ و رنگ سیاه ملاحظات داریم. سیاه و سرخ رنگ سرخی هست، رنگ عصبی هستن، زود رنج هستن، اندرک رنج هستن، زرقار میشه، متحیج میشه و امطور امثالیونه. متاسفانه اکثریت مردم ما به خاصیت و ماهیت رنگ ها نمیفهمه، به مو خاطر اونا را توجیه غلط میده. به طور مثال رنگ سیاه را شگون میفهمند، در حالی که این گپ نیستن. رنگ سیاه برای خود یک مشخصه علایده داره. هر کسی که رنگ سیاه خوش داشته باشه، اونا خودمنش هستن، آزادمنش هستن، حاکم هستن، برای سر خود کسی دیگر را نمیخواهی که کسی باشه. اونا انعطاف پذیر نیستن. به مخاطر اینمی رنگ یک مشخصه یک انسان است و مشخصات دیگر هم داره و به ارتباط دانشمنده که در برای رنگا اونا تحقیقات کرده 8 رنگ است. رنگ سرخ، نارنجی، زرد، رنگ سبز، آبی، نیلی، بنفش و هشتمش به رنگ سفید میگیره. این هر کدامش یک جهان هستن.
آقای نریوال اضافه می کند دو جوانی که با هم ازدواج می نمایند لازم است که قبل از قبل بدانند که رنگ مورد علاقه ایشان کدام است.
ملاحظات ما درباره دو رنگ برای کسانی است که مثلا میخه دختر با بچه، بچه با دختر، پیش از اینکه ازدواج کنه، پیش از اینکه مثلا با موافقت برسه، اول پرسان از اینو کنه که دارایی داری، تحصیل داری، خانه داری، فامیل شما چی؟ دوباره دو رنگ باید پرسام کنه. اگر مثلا آدم رنگ سیاه خوش داشت، باید دختر رنگ سیاه را خوش نداشته باشه. و اگر اونا رنگ سرخ خوش داشتن، باید خودش هم رنگ سرخ خوش نداشته باشه. از خاطر اینکه رنگ سیاه حاکم هستن. هر کس اراده خود برای دیگه تحمیل میکنه. در حالی که در زندگی زن شوهری این کار نیست. در اینجا این عطب پذیری است، گذشت است، نچیست. رنگ سرخ چه این زود رنج هستن. گفته کسی اونا بلای بوجی مرچهاش است، اردویش ها گپیه که دیگر تحمل نکنه، فورا به جنگ و ماجره شروع کنه. آیا زندگی اونا تاخیر دوام کده میتنه؟ نمیتنه. یکی از اینجا رنگ ها هستن، در اونجا باید اردویش یک رنگ خوش داشته باشه. یکی رنگ قرمز هستن و دیگر رنگ بنفش آبی هستن، بنا ان اردویش موافق باشه. اگر یک شزیت باشه ادیگش نباشه، بازم اینجا تعادل برهم میخوره. وقتی که تعادل برهم میخوره معنی این داره که دختر 14 ساله زنی 80 ساله هستن.
نگفته نماند در واقع هر کدام از رنگ ها حس را به ما منتقل می کنند که پوشیدن لباس با رنگ های گوناگون انسان را شاد می سازد و نظر به تحقیقات شگون گرفتن رنگ ها حس اعتقادی است، جنبه علمی ندارد. پس چی بجاست همیشه رنگ های مرغوب را به چشم نیک ببینیم و از استفاده آن حس ببریم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
هر نفسش رنج و درد است چی کنم، زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم، کلبه ویرانم به تو سرد است چی کنم، کلبه ویرانم به تو سرد است چی کنم، چی کنم چی کنم تو من کی زندگی را، چیکنم چیکنم بے تو من ای زندگی را، زندگی ہر نفس رنج و درد است چیکنم. از جدائی دل من داغدار است از جدائی، دو دیده بے قرار است از جدائی، دل من داغدار است از جدائی، بیا دل بر با عهد خود وفا کن، چشمم انتظار است از جدایی، زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم. افگار دارم
اون بار دارم با یاد اون چهرویت با گلشن چو بلبل ناله های زار دارم زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم قلبه ویرانم به تو سرد است چی کنم چی کنم چی کنم به تو من ای زندگی را چی کنم چی کنم به تو من ای زندگی را